يحسب الإنسان
آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را گرم نخواهد کرد؟ که پس او را نطفه ای در قرار راه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء رفعها ووضع
الموازين وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. و سلام به شما دوستان عزیز بیننده، آقایان و خانم ها، همراهان خوب شبکه جهانی ولایت، شبتون بخیر باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدای شکرت که به ما توفیق دادی تا با برنامه قرآن و علوم جدید در شامگاه پنجشنبه 22 آذر ماه، آخرین ماه از فصل زیبای پاییز، در کنار شما دوستای خوبم باشیم و برنامه قرآن و علوم جدید رو تقدیمتون بکنیم. اگه تازه مشتری ما شدی و تازه تلویزیون رو روشن کردی یا برای اولین بار ما رو دارید میبینید، ما راجع به قرآن و علوم جدید صحبت میکنیم. عنوان برنامه اونم مثلا همین هست: قرآن راجع به آسمان ها چه گفته، در آسمان ها چه اتفاقی میفته، در زمین، در علوم پزشکی، زیستی، نمیدونم حیات و زندگی ما و ارتباطش با دانش های روز چقدر هست، چقدر قرآن و آیات قرآن راجع بهش صحبت کرده و موضوعاتی از این دست. پس این برنامه رو از دست ندید، تا هولوش 8:30 شب در کنارتون هستیم. امشبم حسابی موضوع گفتگومون جذاب شنیدنیه، میدونم که به دلتون خواهد نشست. پس کانال عوض نکنید، با ما همراه باشید دوستان عزیز بیننده. اما کارشناس و پژوهشگر و مؤلف عزیز ارجمند، مترجم و مفسر قرآن، حجت الاسلام المسلمین دکتر رضایی اصفهانی، مثل هفته‌ای گذشته اینجا در استودیو هستن. استاد سلام خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینجوان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که زندگی خوب و سعادتمندی در پرتو آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم السلام داشته
باشید. انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. انشاءالله زندگی هاتون به رنگ خدا باشه و گاهی وقتا همدیگر رو رنگ بکنیم. البته این جملهش بد جا افتاده توی اجتماع استاد رضایی، ولی چقدر خوبه. آیه قرآن داریم، سبقت الله دیگه، بیایم رنگ خدا به هم بزنیم، رنگ آیات قرآن به هم بزنیم، انشالله که اینجوری بشه. خب توی این برنامه از پیامک ها و نظرتون استفاده میکنیم و توی اجرا هم میتونید به من کمک بکنید. راه ارتباطی رو بچه ها براتون زیرنویس کردن، هم سامانه پیام کوتاه داریم 3012-03 برای شما خانم خانه‌داری که به مباحث قرآن و موضوعات روز علاقه مندی، شما دانشجویی که گاهی وقتا از استاد سر کلاس درس سوال میپرسی و ممکن استاد جواب بدن یا ندن، اما اینجا پاسخ خواهی گرفت، یا شما طلبه علوم دینی، شما استاد دانشگاه که علاقمند هستید به مباحث قرآن و علوم جدید، خلاصه میتونید زنگ بزنید، پیامک بفرستید. این راه ها کاملا فراهم هست. گاهی وقتا ممکنه نقد و انتقاد داشته باشید، با کمال میل اونها رو خواهیم پذیرفت. اما آیه دکتر رضایی، ما هفته گذشته خب یه بحث مفصلی داریم که این مقدار رنگ بوی نظری داشت. بعد توی پیامک ها و درخواست مردم هم این بود که اگه میشه این مقدار مصداقی صحبت بکنید تا ما بیشتر بتونیم با برنامه ارتباط بگیریم. توی گفتگوهای قبل از برنامه هم داشتیم، قرار شد راجع به هفت آسمان با هم صحبت بکنیم. یه جورایی آدم هر موقع به آسمان نگاه میکنه یک عالمه براش سوال پیش میاد، راز و رمزهای عجیب و عظمتی که توی آسمان میبینه. اگه اجازه بدید از قرآن شروع بکنیم. اول آیاتی که راجع به هفت آسمان در قرآن وجود داره برای ما بگید، یا به چند تاشون اشاره بکنید، آشنایی داشته باشیم، بعد سوالی بعدی.
خواهش میکنم. بله، این سوالی است که خیلی وقتها از انسان میشه، هم توی جلسات درسی، دانشگاهی، حوزوی، تو مردم، که مقصود قرآن از هفت آسمان چیه؟ بعضی وقتا هم پرسیده میشه هفت زمین، که حالا اونم در ادامه بحث سوال میکنیم و عرض خواهم کرد. عرض کنم که راجع به هفت آسمان در قرآن کریم هفت آیه مستقیم داریم که کلمه سبع سماوات، هفت آسمان توش اومده، و دو آیه غیر مستقیم داریم، یعنی مجموعا نه آیه به این مطلب اشاره کرد. اجازه بفرمان من اینا رو خیلی سریع اشاره بکنم.
فقط خیلی جالبه این که هفت آیه دقیقا اونم سبع سماوات، هفت آسمان،
هفت آسمان.
یه راز و رمز و شگفتی توشه.
بله، عرض کنم که سوره طلاق آیه 12 فرمود الله الذی خلق سبع سماوات، خدا کسی است که هفت آسمان را آفرید. تو سوره بقره آیه 29 فرمود ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، خداوند هفت آسمان رو به اصطلاح درست کرد و
بله.
پرداخت. در سوره اسراء آیه 44 فرمود تو سب به الله و سماوات سب، سماوات و سب، برای خدا آسمان های هفتگانه تسبیح گو هستند. در سوره مؤمنون آیه 86 فرمود قل من رب سماوات سب، بله دوستان آیات رو میارن، تشکر میکنم، چه کسی که پروردگار آسمان های هفتگانه است. تو سوره فصلت آیه 12 فرمود فقضاهن سبع سماوات، خداوند هفت آسمان را قطعی کرد. در سوره ملک آیه 3 فرمود الذی خلق سبع سماوات طباقا، خداوند هفت آسمان را روی همدیگه طبقه طبقه آفرید.
بله.
کلمه طباقا هم داره در سوره ملک. در سوره نوح آیه 15 فرمود الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نگاه نمی کنین که خداوند هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید. این آیه از این جهت بسیار مهمه که خداوند در قرآن از قول حضرت نوح مطرح میکنه و این نکته مهمیه، یعنی معلوم میشه توی ادیان گذشته هم بحث سبع سماوات هفت آسمان مطرح بوده، چنانچه امروزه تو توراتی که مربوط به یهوده، کتاب مقدس که مربوط به یهود و مسیحیته، اونجا هم کلمه هفت آسمان اومده و اینجا هم قرآن تو آیه 15 سوره نوح از قول حضرت نوح نقل میکنه که حضرت نوح به قومش میگفت که آیا به هفت آسمان و خلقتشون توجه نمی کنید. خب و یکی هم سوره مؤمنون آیه 17 باز فرمود لقد خلقنا فوقکم سبع ترائق، اینجا تعبیر ترائقه، کلمه بله دوستان آوردن، ببین اینجا کلمه سبع سماوات نداریم، بلکه میگه پا خداوند بالای سر شما هفت طریق را آفرید. خب ولی مفسرین گفتن اینجا اشاره به همون سبع سماوات، این هشتمین مورد
که همون اشاره غیر مستقیم،
غیر مستقیم اشاره غیر مستقیمش مورد آخرش که نهمه سوره نبأ آیه 12 فرمود و بنینا فوقکم سبعا شدادا، بالای سر شما هفت چیز بسیار شدید و محکم را آفریدیم، که اینم گفتن سبعا شدادا اشاره دارد به بحث هفت آسمان. پس هفت بار واژه سبع سماوات مستقیما تو قرآن اومده، دو بار واژه سبع سماوات به صورت کنایی و غیر مستقیم اومده، مجموعا نه بار.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس یاد گرفتیم هفت بار مستقیم سبع سماوات ذکر شده، دوباره غیر مستقیم. اینجا قرآن و علوم جدیده و کلی حرف و مطلب شنیدنی و جذاب داریم براتون امشب و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. بریم به اتاق فرمان، یه فاصله بگیریم، برگردیم در کنارتون باشیم. تو این فاصله شما میتونید پیامک بفرستید و زنگ بزنید و به ما پیامک ارسال کنید، سوالای خودتون رو بپرسید. بیشتر اگه تو حوزه همین بحث هفت آسمان باشه و سوالهایی که شما شنیدید، نکاتی که دارید، خب خیلی بهتر است. اما کلا راجع به قرآن و علوم جدید اگه سوال دیگه‌ای هم داشتید برامون ارسال بفرمایید. شبتون بخیر باشه.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
شبتون بخیر باشه دوستای خوب من آقایان و خانمهای محترم. به نظر من دیدن یه برنامه تلویزیونی وقتی و حتی رادیویی وقتی جذاب و بهتر میشه که حالا همه عواملش اوکی باشه خوب باشه، خدا رو شکر ما کارشناس خوب داریم، بر بچه پشت صحنه هم خوب هستن زحمت میکشن، بیننده های خوبی هم داریم، مجری شکم خوب نیست، انشالله اونم خوب میشه. و با حضور شما میتونه خیلی پررنگ تر باشه، پس با ما ارتباط بگیرید و این ارتباط رو دوستیه بکنیم، پیامک بفرستید و زنگ بزنید، راجب قرآن و علوم جدید نظراتتون رو به ما بگید و سوال هم بپرسید. خب استاد، تو بخش قبلی به آیه های نظر اجمالی داشتیم و شنیدیم صحبتاتون رو. خب یه جورایی کلیدی ترین کلمه که امشب مورد بحثمون همین کلمه سما یا آسمان هست. راجع به این برامون توضیح بدید که توی قرآن کلمه آسمان به چه معنایی، با چه ادبیاتی، چه شکلی خدا این کلمه رو به کار برده؟
بله، عرض کنم خدمتتون که البته جناب آقای سوری که از مجریان توانمند رادیو تلویزیون هستند و از تلویزیون ها و رادیوهای مختلفی ماشاءالله برنامه دارن، شکست نفسی میکنن و الا ماشاءالله خیلی خوب. عرض کنم خدمتتون که بله، سبع سماوات را عرض میکردیم، هفت آسمان. که این هفت آسمان اولین کلمهش، مهمترین کلمهش کلمه سماه، سماوات. سماوات جمع سماه، یعنی آسمان ها جمع آسمان. کلمه سما یا آسمان در قرآن کریم بیش از 310 بار به کار رفت، یعنی تو آیات مختلف کلمه آسمان، یعنی معلوم شد که تو 6236 آیه قرآن واژه آسمان خیلی پرکاربرد بوده. خدا توجه ویژه‌ای به مباحث آسمان داشته و می‌خواسته توجه انسان رو از زمین به طرف آسمان جذب کنه. آدم همیشه نچسبید به زمین، مقداری هم به فکر بالا باشه. خود واژه سما در لغت اصلا یعنی بالا، به معنای بلندیه، از سموف میاد، به معنای بلندیه. و عرض کنم که هر چیزی که بالا باشد رو تو لغتش میگن سما، درست شد؟ آه. حالا توی ولذا مثلا توی معنای لغویش هم گاهی اوقات این اومده که مثلا در یکی از معانیش اصلها ثابت فرعها فی السما، گاهی گفته میشه که مثلا کلمتون طیبه که شجرتون طیبه اصلها ثابت فرعها فی السما. سما یعنی چه؟ یعنی بالا. آه. در بالا قرار داره. گاهی تو لغت به معنای لغویش هم تو قرآن به کار رفت. اما در فیزیک جدید سما و آسمان را به معنای این طوره تعریف شده، حتی قرار یکی از تعریف ها رو من عرض بکنم، گفتن پدیده ای نابوده یا معدوم، گنبد نما که زمینه دیدن سیارات و ستارگانه. یعنی مثلا جو زمین آسمان رو وقتی ما نگاه میکنیم حالت گنبدی شکل داره، ولی چیزی توش نیست، ولی خودش زمینه آبی رنگی ایجاد میکنه که ما ستاره ها و سیارات و اینها رو ببینیم. بنابراین یه چیز نابوده است، معدوم، فضای خالیه، که این فضای خالی زمینه دیدن ستاره ها و سیارات و کهکشان ها و اینها میشه. یکی از تعاریفی که حداقل شده است مخصوصا آشنا بشن دوستان با این مسئله، بله تو فیزیک جدید با این مسئله آشنا بشن. اما حالا اونی که تو قرآن اومده این واژه آسمان، هم به معنای آسمان حسی اومده، همین آسمانی که ما بالا سرمون شب خواب میبینیم و الان پشت سر ما توی این تصویر بسیار زیبا عرض کنم آسمان به تصویر کشیده شد، و هم به معنای آسمانی معنوی به کار میره. در مجموع در قرآن حداقل 4 معنا در مورد آسمان به کار رفته، بعضی ها گفتن که 5 معنا. حالا من اجازه بفرمایید اینا رو عرض بکنم. واژه آسمان گاهی به معنای همون جهت بالا میاد، همونطور که عرض کردم فرمود که اصلها ثابت فرعها فی السما در مورد کلمتون طیبه. خب این اصلها ثابت فرعش در آسمانه، یعنی در بالاست. خب عرض کنم خدمتتون که اینجا پس واژه آسمان به معنای آسمان مصطلح ما نیست، بلکه به معنای جهت بالاست. ولی زاگاهی گفتن هر چیزی که بالاتر از چیز دیگری باشه سماع اون چیزه، بالای اون چیزه. دوم آسمان به معنای جو اطراف زمینم به کار رفته. خب مثلا فرض میگیریم که در این آیه شریفه و نزلنا من السماء ماء مبارک، ما از آسمان آب مبارکی نازل کرد. این که میفرماد ما از آسمان آب نازل کردیم، از کجا نازل کرده؟ از جو زمین دیگه، ابرها تو جو زمین میچرخن به دور زمین، از اونجا آب نازل میشه، باران میاد. پس بنابراین گاهی اوقات آسمان گفته میشه، مقصود چیه؟ آسمانه. احسن دوستان اوردن آیه شریفه را، نزل نامن از سماع ما ان مبارکا فانبت نابه جنات و حب الحسید، یعنی با وسیله گیاهان رویده میشه در اینا. این آبی که از آسمان میاد یعنی باران، از کجا میاد؟ از جو اطراف زمین. اینا رو با این معانی ما کار داریم. حالا تو سبع از سماوات بستگی داره چه این سبع از سماوات ما آسمان رو به چه معنا بگیریم. اگه به معنای جهت بالا بگیریم یه معنا میده، اگه به معنای جو زمین بگیریم که تو این آیه شریفه اومده بود یه معنای دیگه میده. گاهی آسمان به معنای مکان سیارات ستارگان هم میاد. این آیه شریفه رو توجه بکنید، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. خب مبارک است خدایی که در آسمان برج‌ها رو مقرر کرد و درش سراج یعنی خورشید و قمر منیر یعنی ماه را قرار داد. خب این آیه شریفه بله دوستان آوردن احسن، آیه 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، سوره مبارک فرقان، در آسمان با ما سراج قرار دادیم که خورشید، قمر قرار دادیم که ماهه. کجا اینا قرار گرفته؟ اینا تو جو زمین نیست دیگه، خارج از جو زمینه. توی اون آسمان گنبد نمایی که گفته شد، توی اونجا در حقیقت اطراف زمین میشه خورشید، ماه، اینها توش قراره. پس گاهی آسمان به معنای مکان سیارات و ستارگان میاد. این تالا چند تا معنا؟ 3 تا. 4 آسمان گاهی به معنای مقام قرب الهی، مقام حضور، مقامی که از اونجا جهان تدبیر میشه، یعنی از مراتب عالی وجود که اندالله دستور داده میشه، مثلا ما، زمین، امثال زالج، از اون مقام بالا فرماندهی جهان که نزد خداست، اونجا هم گاهی بهش میگن آسمان. درست شد؟ این مقام دیگه مقام مادی نی، مقام قرب معنویه. ببینین فرمون یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند از آسمان امور زمین را تدبیر بکنه. خب خدا چه مکان نداره؟ چه این آسمانی که اینجا گفته میشه محل تدبیر جهانه، یعنی چه؟ یعنی اون مقام قرب الهی، مراتب عالی وجود. این معنای 4 را مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرموده، یدبر الامر من السماء الی الارض. احسن آوردن دوستان. خب این آیه شریفه در حقیقت داره چی رو میگه؟ میگه که از آسمان امور را خدا تدبیر میکنه. خب این آسمان کدوم آسمانه؟ جو زمینه؟ نه. محل ستارگانه؟ نه. اصلا خدا مکان نداره، این مراتب عالی وجوده که فرماندهی جهان در اونجاست و از اونجا تدبیر میشه که اون مقام قرب الهیست. این
سجده بود بچه ها، درسته؟
سوره سجده، اگه حالا بیننده هایی میخوان مراجعه بکنن. بله.
بله. و این چهار تا معنا که ما این چهار تا معنا رو آوردیم و پذیرفتیم تو کتاب پژوهشی در اجازه علمیمون، منتها یه معنای پنجمی رو بعضی از بزرگان معاصر فرمودن، گفتن آسمان گاهی به معنای موجود عال یا حقیقی هم میاد. خب که از کنم که فوق عالم ماده است و از کنم که از همه مراتب هستی بالاتره، اینم گفتن. حالا شاید با اون معنای چهارم قابل جمع باشه. این چهار تا معنا برای سما، پس واژه آسمان حداقل چهار تا معنا داره، یکی جهت بالا، یکی جو زمین، یکی محل ستارگان، یکی مراتب عالیه وجود که در قرب الهی، یعنی آسمان معنوی. خب حالا وقتی اون سماوات کدوم یکی اینه مراده؟ میخوام یه خود مسئله رو پیچیدش بکنیم بعدش حلش میکنیم
انشالله. خیلی خوب. خوبه وقتی میگیم سبع سماوات منظورم کدوم یکی از این معانی هست. خب اینجا قرآن و علوم جدید از شبکه جهانی ولایت، از برنامه‌هایی که میدونم میپسندید و اگر یک بار تا آخر همراهی بفرمایید مشتری خواهید شد. پنجشنبه شب‌ها ساعت 7:30 تا 8:30 شب به وقت رسمی کشور ما رو همراهی خواهید فرمود. سوال و پیامک هم چند تا به دستمون رسیده، انشالله مطرح خواهیم کرد. بریم یه فاصله بگیریم، چشمی بچرخانیم، برمیگردیم با ارادت در خدمتیم.
اعترف قلت حیائی و اعترف ذنبی عظیم هایمی وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أن أكرك وأنت أكبر من كريم يا عليم ويا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني.
شبتون بخیر باشه دوستان گرامی و شب پر رمز و راز شما. توی شب آسمان شب بهتر یه جورایی دیده میشه و آدم وقتی به آسمان نگاه میکنه این ستاره ها و این چینش رو میبینه، یه عالم سوال براش ایجاد میشه. ما در برنامه امشبمون داریم راجع به آسمان صحبت میکنیم، آسمان پر رمز و راز و پر سوال و پر ابهام، و به ویژه راجع به هفت آسمان با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی، مفسر ترجمند قرآن، مترجم قرآن و کارشناس و پژوهشگر در حوزه قرآن و علوم جدید. استاد ما بحثمون رو ادامه میدیم. راستی یه نکته هم بگم بیننده‌های عزیزی که پیامک فرستادن، پیامکاتون اینجا محفوظه، انشالله خواهم خون در ادامه بحث، ولی بتونیم بحثمون رو به یه جایی برسونیم، یه نتیجه بگیریم. پیامک‌ها رو میخونم. شمایی هم که تازه تلویزیون رو باز کردی میتونی سوال بپرسی. علت اینی هم که تاکید میکنم که زنگ بزنید پیامک بفرستید اینه که دوست دارم نظرات شما توی برنامه مطرح بشه. علتش اینه، راه ارتباطی هست به واتساپ و اینا، اون شماره ایرانسلمون وصله و سامانه پیامکتو هم داریم. خب آقا هادی هم پیامکش الان رسیده. آقا هادی عزیزم دست در نکنه، سوالت رو مطرح خواهم کرد، راجع به کهکشان و ستارگان پرسیدیم. خب استاد راجع به سما برامون صحبت کردید، بریم راجع به ما میگیم سبع سماوات دیگه، این سبع و هفت هم برامون یکم صحبت کنید. در قرآن به چه معنایی به کار رفته. هفت کلن کلمه پر رمز و رازیه، یه جورایی کلمه معنوی شاید میتونم حالا صحبتشون بشتن.
واژه سبع سماوات عدد هفت کلن در ادبیات عرب و در قرآن به دو معنا به کار رفته. گاهی عدد هفت به معنای همین عدد معمولی، چار، پنج، شیش، هفت، یعنی هفت و یکی، همین عدد معمولیشو به کار میبریم. میگم هفت کیلو به قول شما، هفت دور دور خانه کعبه زدن، طواف هفت دوره و امثال ذلك. این هفت عدد واقعی باشه. این یه احتمال که خب خیلی هم کاربرد داره تو مسائل روزمره، تو ادبیات عرب، قرآن هم همین هست. دومین معناش که عدد هفت به کار میره درش، عدد هفت گاهی نماد کثرته، یعنی به معنای زیاد. مثلا دا فرض میگیریم شما دیشب مهمون اومده خونه تو، بعد میگوی که آقا هزار نفر اومده بودن دیشب منزل ما، بعدش که میریم میشمریم اینه هفتا و نصف بیان مثلا. خب این کثرته، عدد هزار در فارسی عدد کثرته. خب مثلا میگید آقا 70 نفر اومده بودن، من میریم میشمریم ببینیم مثلا 35 تا. خب این عدد کثرته، عدد 100، 1000، عدد 70. عدد 7 هم نماد کثرته، یعنی گاهی اوقات وقتی میخوان میگن یه چیزی خیلی زیاده، عدد 7 رو به کار میبرن. ببینید حالا یه نمونه از قرآن من مثال بزنم، اگه دوستان آیه شریفش رو بیارن، سوره لقمان آیه 27، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله. میفرماید که اگر در زمین، عرض کنم که هر چه که تو زمین هست، این میخواد بگید که علم خدا چقدر زیاده. خب بعد میخواد مثال بزنید، عدد هفت رو به کار میبرید به عنوان نماد کثرت. خوب دقت کنید این آیه میفرماد که اگر آنچه که در زمین است از درخت، این درخت ها همه قلم بشن، اقلام یعنی قلم ها، قلم بشن و دریاها هم مرکب بشن، یعنی مده من بعدهی دریاها مرکب بشن، بعد از اونم هفت دریای دیگر باشه، ما نفدت کلمات الله، اما کلمات خدا تمام نمیشه. یعنی مباحث الهی، علم الهی، موجودات الهی اونقدر زیادند که اگر همه درختان قلم بشن، همه دریاها مرکب بشن و بنویسن، نمیتونن موجودات را به اصطلاح لیست بخونند و بنویسن. بعد میفرماید که بعده سبعت و ابحر، هفت دریا هم بعدش بشه. این هفتی که مفسرین میگن که سبعت و ابحر، هفت دریا، این هفت عددی کثرته. خب به خاطر اینکه حالا اگه هشته بشه چی میشه؟ تموم میشه کلمات الهی؟ نه. نهته بشه چی میشه؟ پس این هفت، یعنی میخواد بگه دیگه هفت دریا هم باشه، یعنی دریاهای زیادی باشد بعد از او، بازم کفایت نمیکنه. پس گاهی اوقات عدد هفت تو قرآن به معنای عدد واقعی و تو ادبیات عرب به کار میره، گاهی اوقات به معنای عدد کثرت. حالا در مورد سبع سماوات، این تعبیری که امشب مورد بحث ماست، هفت آسمان، همین دو تا احتمال هست. یعنی ممکنه که اینجا عدد هفت به معنای این باشد که ما هفت آسمان واقعی داریم، هفت آسمانی که مثلا به صورت پوست پیازی روی هم قرار گرفته، یا نه عدد هفت یعنی آسمان‌های زیادی داریم، مثل این که میگم کهکشان‌های زیادی وجود داره، و هر دو تا احتمالا مفسرین گفتن. بنابراین عرض کنم که در این آیه سبع سماوات که گفتیم در قرآن هفت بار تکرار شده، با غیر مستقیماش نه بار، این واژه سبع سماوات دو کلمه هفتش دو تا احتمال توش وجود داره، عدد کثرت، عدد واقعی.
بله خیلی خوب، اینم راجع به معنای کلمه سبع در برنامه قرآن و علوم جدید در خدمتتون هستیم. گفتن با سلام به شما، آیا شبکه ولایت دیگر کار نمی کند؟ من در آمریکا هستم و اون رو دریافت نمی کنم. عزیز دلم کار میکنیم، به جان خودم 24 ساعت هم برنامه داریم و حالا بچه ها فرکانس رو به من بگن، قبلا اطلاع رسانی شده و مفصل زیرنویس کردن تو برنامه مختلف، به من بگید توی آمریکا میتونن با چه فرکانسی بگیرن. نوشتن که بچه ها گفتن لطفاً از طریق اینترنت فعلا دنبال کنید تا هاتبرد دوباره وصل بشه. عزیزی که در آمریکا هستید، از طریق اینترنت برید سایت شبکه، به صورت آنلاین برنامه داره پخش میشه و تا انشالله هاتبرد وصل بشه. این هم یه مقدار نیاز به کمک‌های مردمی و اینام هست تا وقت بشه. آقای مرتضوی این پیامک رو دادن، ممنونم از شما، سپاسگزارم. استاد هادی هم که راجع به کهکشان‌ها و ستارگان پرسیده، ما بحثمون رو ادامه بدیم
بعد در... آره من یه جمع‌بندی بکنم و بعد سوالات رو خدمتتون هست.
عیب نداره. حالا راجع به این احتمالات هفت آسمان هم برامون صحبت بکنید، بعد به نتیجه برسیم به هر حال این کثرت یا نه، تعدادش هست، بعد نظراتی که وجود داره، اون ارتباطه با هیئت بطلمیوسی رو برای ما اگر توضیح بدید خیلی ممنون میشم از شما. حالا سوالای دیگه هم هست تا اینجا فکر کنم برای امشب کفایت بکنه.
خواهش می‌کنم. ببینین ما گفتیم دو تا معنا در مورد عدد سبع هست، عدد کثرت، عدد واقعی، و چهار تا معنا در مورد معنای آسمان هست. دو ضرب در چهار میشه چند تا؟
هشت.
پس مجموعاً هشت معنا در مورد سبع سماوات وجود داره. درسته؟
هشت معنای هشت احتمال.
هشت احتمال
بفرد.
یعنی هشت احتمال معنایی وجود داره. حالا من این رو یه دسته بندی میکنم، یه تن بندی بشه که تو ذهن دوستانم منظم بشه. ببینید اگر هفت رو معدد حقیقی گرفتیم، در این صورت دو تا احتمال مهم وجود داره. اگه گفتیم هفت آسمان، واقعا هفت است، شش تا نیست، هشت هم نیست، دقیقاً عدد هفت مراده، یعنی اینکه ما هفت آسمان پر ستاره داریم. درست؟ وقت حالا این هفت آسمان پر ستاره ممکنه یکیش رو ما میبینیم الان، زین السماء الدنیا به زینت الکواکب، همینی که ما الان میبینیم ماه و خورشید و اینها درش هستن، و شش تا دیگه خارج از دسترس ماست. وقت تمام این کهکشان هایی که بس کهکشان راه شیری و امثال ذلک ما میبینیم، اینا همه تو آسمان اوله. اون شش تا آسمان دیگه ممکنه چه از دسترس با خارج باشه، چون که نجومی ها، دوستانی که اهل کیهان شناسی هستن، میگن که ما با مثلا قوی ترین دوربین ها و تلسکوپ ها مثل هابل وقتی که جهان را میبینیم، تا یه جایی را میبینیم، صدها میلیون سال نوری را میبینیم، از اون طرف به بعدش فضای تاریک میبینیم. حالا احتمال نداره تو فضاهای تاریک آسمان های دیگری باشه که هنوز کشف نشده باشد، و قرآن اشاره کرده گفته هفت آسمان داریم، هفتم عدد حقیقی باشه. چرا؟ و چون هنوز کشف نشده کسی هم نمیتونه نفی بکنه. یعنی در حقیقت یه نوع نظریه پردازی قرآنی میشه که ممکنه شش تا آسمان دیگه باشه چه هنوز کشف نشده. معنای دومی که در مورد عدد حقیقی سب وجود داره اینه که بگم هفت مقام قرب و حضور در، یعنی مراتب وجود وقتی که میخواد برسه به حضرت حق، هفت مرتبه است. اگر عدد سماوات رو به معنای چی گرفتیم؟ به معنای اون مقام قرب و حضور، و گفتیم که مرکز فرماندهی جهان و اون مراتب عالی وجود چه یه معنای معنوی میشه. اگه سماوات رو به معنای آسمان‌های معنوی گرفتیم، یعنی هفت مقام و مرتبه وجودی تا خداوند تبارک و تعالی داریم، اینم به صورت معنوی. پس دو تا احتمال پیدا شد که اگر آسمان را به معنای عدد هفت را به معنای عدد واقعی بدیم. اما اگر هفت را عدد کثرت دونستیم، اگر هفت را عدد کثرت دونستیم، چند تا احتمال باز وجود داره. اینا احتمالاش که مفسرین دادن دا، که حالا اگه لازم شد اشاره میکنم به اسمشون. اگر به معنای عدد کثرت گرفتیم، یعنی گفتیم آسمان های زیاد، یعنی هفت رو عدد کثرت گرفت، گفتم آسمان های زیاد. حالا این آسمان های زیاد میتونه مجموعه کرات و سیاراتی باشه که الان ما بالا سرمون میبینیم. یعنی میخواد بگه سبع سماوات، میخواد بفرماد که تعداد زیادی ما کرات آسمانی داریم، تعداد زیادی کهکشان داریم. اینا دومی که بگم تعداد زیادی طبقات در جو زمین خدا خلق کرده. یعنی مثلا از اینجایی که ما هستیم تا این حدود 1000 کیلومتری که هست میرد بالا، خب این یا بیشتر، تا جو زمین، وقتی که این جو زمین تا اونجایی که به اصطلاح بهش میگم جو، یعنی تو اونجایی که هوا وجود داره و مثلا هواپیماها ابرها توش میچرخن، این جو و اطراف زمین طبقه طبقه است. چون که امروز دانشمندان میگن مثلا تا یه جایش اکسیژن زیاده، یه جایش اکسیژن کمتره، هیدروژن زیادتره. خب اینطور این عرض کنم خدمتتون که اینم دو تا معناست. سوم این که مراتب معنوی مراد باشید. بگم که سبع سماوات یعنی تعداد زیادی آسمان داریم، اما این تعداد زیاد یعنی مقامات قرب، موجودات عالی، مراتب عالی وجود تا برسید به حضرت حق. این مراتب خیلی زیاده.
پس قرب، معنی قرب یه جا داشتیم که گفتیم واقعا هفت هست، با اون نگاهی که بگیم هفت عدد واقعیه. بعد اگه گفتیم عدد کثرته،
یعنی تعداد زیادی مراتب داریم تا حضرت حق. درست شد؟ پس این جمع‌بندیش خدمتتون عرض کردم. پس با توجه به این معانی متعددی که از واژه هفت به معنای عدد واقعی کثرت و از واژه آسمان به دست میاد، احتمالات متعدد تفسیری برای ما به وجود میاد. حالا حتی ببینید ما یه بحثی رو توی بحث تفسیر قرآن داریم که تو قواعد تفسیر قرآن یه قاعده‌ای داریم به نام استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا که بسیاری از مفسرین پذیرفتن. من جمله خود از آیت الله مکارم شیرازی در پاورقی‌های تفسیر نمونه اشاره کرده که ما این قاعده رو در تفسیر قبول داریم. خب و این قاعده معناش چیه؟ اینش که گاهی اوقات ممکنه یه واژه دو تا معنا داشته باشه، سه تا معنا داشته باشه و همش هم مراد باشه در آیه. لازم نیست که اگر معانی متعددی در یک آیه بود ما بگم یکیش درسته بقیهش غلطه. اگه دلیلی برای رد نداشته باشیم بلکه قرائنی برای اثبات داشته باشیم، میتونیم بگم که مثلا سبع سماوات 5 تا احتمال داره، 6 تا احتمال داره. خب بنابراین همه این احتمالاتی که ذکر کردیم با توجه به معانی عدد سبع، با توجه به عدد سماوات قابل پذیرشه.
خیلی خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. ماشاءالله به شما بیننده های عزیز که واقعا امشب خیلی عالی، خیلی خوب اومدید، پیامک دادید و اینا کمک میکنه که بتونیم برنامه رو بهتر، بانشادتر، اکتیوتر و با جنبه های مختلف سوال ها پیش ببریم و همراهتون باشیم. یه سر بریم به اتاق فرمان استاد رضایی اگه اجازه بفرمایید، بعد برگردیم و سوال های مردم رو مطرح بکنیم. سوالاتون به دست ما رسیده. علی از اصفهان سوال پرسیدن. دوستی شماره با شماره 913 گفتن که ما الان توی آسمان چندم هستیم. سوال پرسیدن محمد نعیم.
جواب میدم
همین الان؟
نه میگم یعنی آره بریم میخونیم من در خدمتتونم.
آره حتما بریم به اتاق فرمان. بچه ها بریم برگردیم و بخش شنیدنی برنامه سوالای مردم هست. خب شبتون بخیر باشه. در شب جمعه هم هستیم. یادی بکنیم از رفتگانمون، کسانی که دستشون از دنیا کوتاهه، حتما قرائت فاتحه‌ای براشون داشته باشیم. حالا ما که بعد از برنامه شما دوستان عزیز الان اگر امکانش رو دارید، قرآن و علوم جدید رو دارید مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت، در خدمتتون هستیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی، مترجم مفسر قرآن و پژوهشگر در حوزه قرآن و علوم جدید. استاد اجازه است سوالهای مردم رو مطرح بکنیم. شماره 935 94 76 گفته تشکر کرده، گفته با عرض سلام و تشکر فراوان از شبکه بسیار خوب ولایت، خدا حفظتون کنه، ممنونم از شما. دوستی سوال پرسیدن، گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، الان ما در آسمان چندم هستیم؟ 913-93-40. استاد واقعا ما الان تو آسمان چندم؟
ما الان تو آسمان نیستیم، تو زمینیم. از کنم چه حالا ایشان شاید مقصودش این باشه، اجازه بفرمان، این که ما تو زمین هستیم و تو آسمان نیستیم این روشنه، منتها خود کره زمین عملا توی آسمان قرار داره دیگه، شاید مقصوده ایشون این باشه که کره زمین توی منظومه عرض کنم که شمسی که قرار داره و به دور خورشید میچرخه در حقیقت توی آسمان اول قرار داره. بنابراین اگر ما آسمان رو اینجا به معنای عرض کنم که جایگاه ستارگان و سیارات گرفتیم، ما تو آسمان اول هستیم. اگر به معنای مراتب وجودم گرفتیم، باز ما تو آسمان اول هستیم، یعنی مرتبه اول وجود. اگر به معنای مراتب جو زمین بگیریم، اونم باز ما تو آسمان اول هستیم. بنابراین به هر معنا از معانی سبع سماوات بگیریم، ما تو آسمان اول هستیم. الا اون معنای لغوی که گفتیم گاهی آسمان به معنای جهت بالا میاد، بالا نسبت به پایین. اگر اون معنای لغوی آسمان رو بگیریم که آسمان یعنی بالا، جهت بالا، خب ما پایینیم، بنابراین اصلا ما تو آسمان قرار نداریم. بنابر یک معنا و بلای بنا معانی دیگه ما در حقیقت آسمان اول هستیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. راستی همین فرصت دارید که پیامک بفرستید، الان تقریبا 7:11 شبه، هنوز فرصت داریم که پیامک های شما رو جواب بدیم. محمد نعیم عسکرزاده از هامبورگ گفته که چند وقتی شبکه جهانی ولایت رو نداریم و البته براتون دعا میکنم. خب اگرم نیست، الان از طریق اینترنت سایت شبکه رو برید، برنامه رو به صورت آنلاین و زنده میتونید ببینید. حالا دوستانم تلاش میکنن که انشالله این مشکلات برطرف بشه. استاد گفتن که با سلام، آسمان و کهکشان ها چه فرقی با هم دارند؟ آیا کهکشان در درون آسمان است یا نه اصلا یه تعریف جداگانه‌ای داره؟ این رو رضا از کرمان باز ما پرسید.
ببین، عرض کردیم که آسمان چهار تا معنا داره، یکی به معنای جهت بالا، یکی به معنای جایگاه ستارگان و سیارات، یکی آسمان به معنای عرض کنم خدمتتون که جو زمین، خب یکی هم به معنای آسمان معنوی. بنابر اون دو تا معنای اول که آسمان به معنای جهت بالا باشه و یا به معنای جایگاه ستارگان باشه، کهکشان ها هم جزی از آسمان هن دیگه. یعنی آسمانی که قرآن می فرماد، وقتی که قرآن می فرماد سماوات آسمان، بخشی از این آسمان کهکشان ها هستن، بخشی از این آسمان خورشید، ماه، امثال زالی، خب و حتی جو زمین. اما اگر آسمان را به معنای آسمان معنوی دانستیم که مراتب وجود میشه، اون دیگه کهکشان ها جزء این آسمان معنوی به حساب نمیان. خب یا اگر آسمان را به معنای جو زمین گرفتیم، دیگه کهکشان ها جزء جو زمین، اون هوای اطراف زمین نیستن. پس بنابر دو تا معنا، یعنی این که آسمان را به معنای جهت بالا بگیریم یا به معنای جایگاه ستارگان بگیریم، این کهکشان ها هم جزئی از آسمان حساب میشن.
خیلی خوب. استاد یه سوال پرسیدم، نظرم سوال خوبیه و اون رو مطرح بکنیم. گفتن که لطفاً راجع به ارتباط هفت آسمان با هیئت بطلمیوسی که زمین رو مرکز هستی میدونه برامون توضیح بدید.
اصلا یکی از این نکته سوال خیلی خوبیه. ببینید، یکی از چیزهایی که گاهی اوقات بعضی از افرادم مطرح میکنن و به عنوان و ما به عنوان یه نقطه قوت قرآنی میدونیم، بعضی اشکال کردن، نادانسته به قرآن اشکال کردن، گفتم قرآن اصلا همون هیئت بطلمیوسی رو میگه. قرآن هیئت بطلمیوسی رو میگه. هم تو چه هیئت بطلمیوسی چی میگه؟ هیئت بطلمیوس متوفای حدود سال زنده در حدود سال 150 میلادی یونانی، شخص یونانی بوده، کیهانشناس بوده، منجم بوده و یه نظریه‌ای داشت که حدود 15 قرن بر فکر بشر حاکم بود. عزیز. یعنی از اوایل مسیحیت تا قرن 15 و 16 هم که کوپرنیک و گالیله اومدن، این بر فکر کل کره زمین تقریبا حاکم بود و اون اینکه فکر می‌کردن زمین ساکن است و مرکز جهان است، یک. دو اینکه ستاره ها سیارات دیگه به دور زمین میچرخه، دو که اینها رو قرآن رد کرد، سوم اینکه که حالا موضوع بحث ماست، توی بطل امنیسی قائلی به نه فلک بودن. آره. میگفتن نه فلک وجود داره که به اطراف زمین میچرخ. اما یه نکته جالبی که هست این که قرآن هفت آسمان مطرح کرد تو همون فضایی که توی عرض کنم شامات که یعنی روم شرقی و غربی قائلی به هیئت بطل امنیسی بودن، توی ایران، هند، جای دیگه عموماً فکر هیئت بطل امنیسی حاکم بود و پیشرفته ترین تفکر این بود. قرآن اومد فرمود سبع السماوات، هفت بار این مطلب رو تکرار کرد، دو بارم غیر مستقیم، نه بار گفت که ما هفت آسمان داریم، هفت آسمان داریم. اونا میگفتن نه تا فلک، قرآن گفت هفت آسمان داریم. خب بنابراین قرآن با هیئت بطل امنیسی که یه تفکر غلطی بود و بعد گالیله و کوپرنیک و بعد گالیله اومدن اشتباه بودنش اثبات کردن، قرآن با اینا مخالفت کرد. درست؟ و قرنها افراد در توجیه میگشتن که خب حالا قرآن گفته هفت آسمان، علم اون زمان میگه نه فلک، چطوری داره با هم دیگه تطبیق بکنیم؟ بعضی ها اومدن عرش و کرسی رو گذاشتن روش، توجیهایی کردن، ولی قرآن محکم و صریح گفت هفت آسمان، در حالی که توی هیئت بطل امنیسی میگفت نه فلک. پس قرآن تابع علم غلطی که در زمانش رایج بود، نظریه غلط نشد. و این نکته بسیار مهمیه. خب و جالب اینست که بعضی از آیونی که گاهی به قرآن و مسلمان ها اشکالات میگیرن، حالا اسم ببریم طور نیست، مثل آقای دکتر سروش که الان تو آمریکا هم هستن، ایشون تعبیری که تو نامه‌ای که به آیت الله سبحانی نوشتن، نامه دو سه تا نامه ایشون نوشتن، بشر و بشیر، نامه از کنم توتی و زنبور، دو سه تا نامه نوشتن، یکی از نامه هاشون این جمله رو توش آوردن: ماجرای هفت آسمان از اینها هم روشن‌تر است. یعنی مخالفت با علم داره. خب بدون استثناء همه مفسران پیشین آن را به روانی آسانی بر تئوری های هفت هیئت بطل امنیسی تطبیق می کردن و چرا نکنن، همه ظواهر بر آن دلالت دارد و فقط در قرن 19 و 20 است که مفسران جدید قرآن عرب و غیر عرب به فکر تفسیر تازه ای از این آیات آن هم در پرتو معارف جدید می افتن. که این من فکر میکنم کم لطفی ایشونه یا کم اطلاعی ایشونه. وقتی که قرآن به صراحت هفت آسمان را میگه، اونم نه یک بار، هفت بار، دو بارم غیر صریح میفرماد و تو هیئت بطل امنیسی نه فلک را میگه، چگونه ما به قرآن نسبت بدیم که قرآن همون هیئت بطل امنیسی قدیم را میگه؟ و از اون مهمتر اینکه ایشون میگه که مفسران قدیمی، بعضی هاشون اینطوری گفتن، خب مفسران قدیمی همهشون میگه ایشون اینطوری گفتن، چرا بعضی از مفسران مثل فخر رازی دیگران این عرض کنم که خطا رو کردن که خواستن این هفت آسمان رو با هیئت بطل امنیسی تطبیق بکنن. اما افرادی هم مثل خواجه نصیر طوسی بودن که به اصطلاح رصدخانه مراغه رو پایه‌گذاری کرد، اون دانشمند بزرگ، منظم بزرگ شیعی، ایشون صریحا این مطلب رو داره که احتمال داره که نه فلک غلط باشه. وقتی که میرسید به تعارض هفت آسمان با نه فلک، صریحا مطلب رو مطرح میکنه. بنابراین من تعجب کردم از این کلامی که ایشون در نامشون به حضرت آیت الله سبحانی نوشتن که این گونه کم لطفی کردن نسبت به مباحث قرآنی یا کم اطلاعی از مباحث تفسیری داشتن.
بله خیلی خوب، ممنونم از شما، سپاسگزار. دوستانی باز هم دارن پیامک ارسال میکنن، خیلی ممنونم ازشون، دستتون درد نکنه. استاد محمد کریمی پرسیدن که با عرض سلام، کهکشان ها و ستارگان، این سوال آقا هادیه، هادی گفته که کهکشان و ستارگان قابل رصد در کدام آسمان هستند؟
اینو جواب دادیم.
اینو گفتیم؟
آره.
آوازندم. محمد کریمی گفته که ملاک تمایز هر آسمون از آسمان دیگری چیه؟
ببینین قرآن کریم کلیات مباحث رو مطرح کرده. اینطور نیست که ما قرآن کتاب علم نیست، اینو ما بارها گفتیم که همه جزئیات علوم را داشته باشه. گاهی مطالب کلی و در راستای خداشناسی و معاد شناسی مباحث مربوطه به کیهان شناسی رو هم مطرح میکنه. نگاه بکنین به آسمان، هفت آسمان، امثال ذلک، ولی دیگه نمیاد وارد جزئیات بشه. این خود بشره که باید برید اینها رو کشف بکنه، ملاک‌ها رو کشف بکنه، تمایزها رو کشف بکنه و امثال ذلک. ولی زا من ندیدم در قرآن جایی وارد این جزئیات شده باشه که بیاد بگید حالا تا مثلا کیلومتر چند آسمانه اوله، از کیلومتر چند به بعد آسمانه دومه. در قرآن به صورت کلی این مباحث مطرح شده.
بله خیلی خوب، ممنونم. سوال بعدی رو بپرسم. بچه ها به منم بگید که چقدر فرصت داریم تا کی؟ 3 دقیقه فرصت داریم. وقتمون خیلی کمه. گفتن که
سوالی رو به فایده شما مطرح کردن کرده بود یکی از دوستانا، شما اشاره فرمودین.
آره یه سوال پرسیدن، گفتن که این اظهار هفت آسمان در قرآن کریم در گذشته و با توجه به اینکه هیچ علمی بشر نداشته چه فایده ای برای اونها داشته؟
ببینین بشر علم اجمالی داشته به این معنا که آسمان رو میدیده. آسمان برای بشر جالبه. یکی از دانشمندان دیدم وصیت کرده بود روی قبر من بنویسین که من وقتی که به آسمان نگاه میکنم با مثلا عمق وجودم اعجاب خودم رو اظهار میکنم و مثلا به خلقت عجیب خداوند و عظمت الهی پی میبرم. این تعبیرها گفته رو قبر من بنویسین. خب این که قرآن آسمان ها رو مطرح میکنه، خب اولا یکی از موجودات عجیب و جالب خلقت آسمان ها و میتونید از اون انسان به نگاه به آسمان خداشناس بشه. خب مخلوق رو ببینید پی به خالق ببرید. این یک. دوم اینکه خداوند گویا در قرآن میخواسته نگاه ما را از زمین بکنه به طرف آسمان ببره. خب انسان را اگه ولش کنی اخلد الارض میشه، میچسبد به زمین. بعد و این دنیا زدگی ها اینها خیلی ها به دنبال همین به زمین چسبیدن هاست. اما وقتی که به آسمان نگاه بکنه، عظمت جهان را ببینه، وقت بعد به کوچکی خودش و عظمت خالق پی میبره. یک. و دو اینکه اینقدر نظرش کوتاه و دلبسته به این امور جزئی اینها نمیشه و زمینه پژوهش هم برای بشر فراهم میکنه. این الان چه ماهواره ها دارن میرن تا مریخ، خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه انسان هی توجهش به آسمان جلب میشه. خب و این زمین و لذا رشد نجوم در تمدن اسلامی مرهون همین نگاه قرآنه. خوب دقت بکنین جمله رو. تو قرن 4 و 5 که نجوم در جهان اسلام روش کرد، این زمینه فرهنگی داشته. زمینه فرهنگیش همین توجهی بوده که قرآن به آسمان کرده و تهی گفته به افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت الی السماء کیف رفعت. نگاه نمی‌کنین به آسمان، ای توجه انسان رو به آسمان جلب کرد. این زمینه رشد نجوم شد.
بله خیلی خوب. بچه ها میگن فرصتمون تموم داره میشه، ولی بذار یک دو تا سوال. البته مثلا ایشون سوال پرسیدن 919-0955 گفته سلام شب بخیر، فاصله هر کدام از آسمان ها با دیگری چقدر است؟ اینو فکر کنم پاسخ داریم.
بله از کنان قرآن کلیات وارد شده، خب تو جزئیات اینگونه ای وارد نشد.
آره بعد گفتن که یه سوال هم هست، حالا خیلی شاید مربوط نباشه بحث مهدویت باشه، ولی میگن 918-1627 استاد گفتن که آیا واقعیت دارد در زمان ظهور آسمان های هفتگانه رو با چشم غیر مسلح میشود دید؟ حالا اگه
حالا عرض کنم خدمت شما، اگه آسمان رو به چه معنا بدونیم؟ اگه آسمان رو به معنای مراتب جو زمین بدونیم، همین الان هم میشه دید. اگه آسمان رو به معنای جایگاه ستارگان و سیارات ببینیم، همین الان هم میشه بعضی شد دید، نه کلش. خب حالا شاید اون بحث معنویت، حالا من به روایت رو ببینم، ولی شاید اشاره به آسمان معنوی باشه. که چشم معنویت انسان تو دوره حضرت باز میشه و میتونه مراتبی دیگری از وجود رو ببینه. شاید مقصود این باشه باید روایت رو دید. منتها اینو من اجازه بدین یه جمله اینجا اضافه بکنم و اون این که معمولا یکی از سوالهایی که اینجا میشه اینه که خب حالا 7 آسمان داریم 7 زمین هم داریم، در قرآن این مطلب نیومده اما در روایات اومده، ارزین سبع در روایات داریم اما در قرآن کریم فقط در آیه 12 سوره طلاق الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، این مثلهن که اینجا گفتن بعضی گفتن مقصود مثلیت در جنس، بعضی گفتن نه مثلیت در تعداده، یعنی همونطوری که 7 آسمان داریم 7 زمین هم داریم. ولذا تو قرآن صریحا کلمه سبع ارضین سبع 7 زمین نداریم اما در روایات داریم. اینجا شاید به یه احتمال توی آیه 12 سوره طلاق. حالا اگر بنابر این فرض که چنین چیزی توی آیات و روایات اشاره شده، این مقصود میتونه کراتی شبیه کره زمین باشه که امروزه که کهانشناسا میگن مثلا تو کهکشان راه شیری تعداد زیادی کره مشابه وضع زمین داریم که خورشیدی هست، کره‌ای به دورش میچرخه که مشابه وضع زمینه، یعنی فاصلش تا نسبت به خورشیدش، دماش و امثال ذالک که میتواند محل رشد و نمو موجودات زندهی مثل انسان باشه. خب بعضی از کهانشناسا اینو میگن، یعنی امروزه وجود کرات مشابه کره زمین در کهکشان راه شیری داریم اما هنوز بشر به اونها مسافرت نشده، نمیدونه در اونجا چه خبره. این نکاتی که تو روایات اومده ارزین سبع و اشاره‌ای که تو آیه 12 سوره طلاق شده شاید اشاره به چنین چیزی باشه.
بله خیلی خوب، ممنونم استاد. سید حسین هاشمی از تهران پیامک شما مون دیگه انشالله هفته بعد میپرسم. 919-69-95 پیامک شما و بعضی دیگه از دوستان که از اصفهان و از جاهای دیگه پیامک فرستادن. ایپکچی از تهران پیامکشون فرستادن و انشالله هفته بعد مطرح خواهیم کرد. آقای دکتر خیلی ممنونم، خیلی فرمودید، خیلی کوتاهی دو تا دعا.
اللهم اجل ولی کل فرج و اجعلنا من انصاره و عوان.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنونم، فرصتمون خیلی گذشته. از بچه های پخش ممنونم که دو سه دقیقه به ما فرصت اضافه دادن. شبتون بخیر. هفته بعد پنجشنبه 7:30 به وقت رسمی کشور زنده باشم در خدمتتون خواهیم بود. شب بخیر، خداحافظ. Oh.